اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم، آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. امروز شنبه 12 ماه می سال 2018 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای بحث روی تامین صلح و ثبات در افغانستان بعد از چاشت روز جمعه با صدور قطعنامه 12 ماده‌ای به پایان رسید. مولوی محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای سرتاسری علمای افغانستان به صدای آمریکا گفت که شرکت کنندگان در آن نشست افراطیت، تشدد و یا تروریسم را تابع هیچ دین و هیچ کشوری ندانستند و علمای دین سه کشور فیصله کردند که در برابر این تروریسم و افراطگرایی موقف یکسان داشته و به هیچ گونه افراطیت اجازه ندهند که در منطقه فعالیت کند. با گفته آقای حلیمی، قرار است که نشست بعدی علمای دینی سه کشور در پاکستان و یا افغانستان برگزار شود، اما با گفته این مقام شورای علما تاریخ آن تعیین نشده است. قصر سفید فعالیت‌های با گفته آنان بی‌باکانه ایران را در سوریه و عربستان سعودی تقبیح کرده، تهران را به ایجاد بی‌ثباتی در سراسر شرق میانه متهم کرد. سارا هکبی سندرز، سخنگوی قصر سفید، روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای از کشورهای با گفته وی مسئولیت پذیر جهان خواست تا بر ایران فشار وارد کنند این رفتار خطرناک خود را تغییر دهد. فرمانده قمندانی مرکزی اردو ایالات متحده تلاش ایران برای حمله بر مواضع اسرائیل را غیر قابل پذیرش و نهایت خطرناک خواند. جوزف ووتل روز جمعه در شهر دوشنبه تاجیکستان حملات راکتی ایران را بر بلندی‌های گولان تحت تصرف اسرائیل محکوم کرده گفت این اقدامات سطح خطرها را بلند برده و فرصت را برای محاسبات نادرست و درگیری در منطقه بلند می‌برد. آقای ووتل می‌گوید که ما به این باور هستیم که تمام کشورهای جهان می‌باید واضح سازند که این گونه رفتار ایران و سپاه پاسداران غیر قابل قبول بوده و کشورها از آنان بخواهند تا این فعالیت‌ها را در سرتاسر منطقه توقف دهند. صبح وقت روز پنجشنبه اسرائیل ایران را متهم به شلیک حدود 20 راکت بر بلندی‌های گولان تحت تصرف اسرائیل کرد که در پاسخ اسرائیل هم با حملات شدید هوایی در سوریه ادعا کرد که تقریبا تمام تأسیسات نظامی ایران را در سوریه نشانه گرفته است. رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه میزبان وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بروکسل پایتخت بلژیم خواهد بود. در اعلامیه‌ای که از سوی فدریکا موگرینی نشر شده است، از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دعوت شده تا در آن نشست شرکت کند. هدف این نشست بحث در مورد توافق هسته‌ای ایران است، توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته از آن بیرون شد. در همین حال برونو لیمایر وزیر خارجه فرانسه گفته است که اروپا نباید ایالات متحده را به مثابه پلیس اقتصادی جهان تلقی کند و تاکید کرده که در مورد توافق هسته‌ای ایران منافع فرانسه را در نظر خواهد داشت. در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز جمعه گفت که خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران موجب تضعیف اعتماد به نظم جهانی شده است. خطیب مسجد تهران در نماز جمعه هشدار داد که اگر اسرائیل به اعمال به گفته وی احمقانه خود ادامه دهد و آن را دوباره انجام دهد، ایران شهرهای تل ابیب و حیفا را ویران خواهد کرد. احمد خاتمی که در گذشته نیز اسرائیل را هشدار داده بود گفت که اسرائیل با به آزمون کشیدن ایران می تواند با ویرانی مواجه شود. پس از خطاب آقای خاتمی، هزاران نفر پس از نماز جمعه در سرتاسر ایران به جاده‌ها برآمده، علیه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران مظاهره کردند. مظاهرات منظم اما تند و با شعارهای ضد آمریکایی همراه بود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. روسیه و کشورهای متحد اتحاد جماهیر شوروی وقت یک پیمان تجارت آزاد را با ایران امضا خواهند کرد. یوری یوشاکوف، مشاور امور خارجی رئیس جمهور روسیه، روز جمعه گفت که قرار است این توافق میان ایران، روسیه و سایر اعضای اتحادیه کشورهای اقتصادی اروپا آسیایی که شامل قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغزستان است، هفته آینده امضا شود. با وجودی که آقای یوشاکوف گفت این توافق از قبل برنامه ریزی شده بود، اما به نظر می رسد در پاسخ به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران صورت می گیرد که بسیاری متحدین واشنگتن را تکان داده است. با گفته آقای یوشاکوف، ولادیمیر پوتین در دیدار ماه آیندهش در مسکو با رهبران آلمان و فرانسه درباره خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیز بحث خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل رئیس جمهور سوریه را هشدار داد تا حضور نظامی ایران را در کشورش خاتمه دهد. اویگادرو لیبرمن روز جمعه حین دیدار از بلندی‌های گولان گفت که فعالیت‌های متحد بی‌شایبه منطقه‌ای بشار الاسد تنها باعث آسیب رساندن و مشکلات خواهد شد. آقای لیبرمن گفت ایرانی‌ها در سوریه مشکل‌زا بوده، آنان به سوریه کمک نکرده بلکه آسیب می‌رسانند. بشار الاسد تا کنون در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل چیزی نگفته است. چند خبر از سایر نقاط جهان. پنتاگون روز جمعه گفت که با وجود دستاوردهای چشمگیر حزب الله و متحدین آن در انتخابات پارلمانی لبنان، اردوی ایالات متحده به حمایت و ارائه کمک به نیروهای مسلح لبنان متحد است. حزب الله لبنان یک جا با احزاب و سیاسیون متحد آن بیش از نیم از 128 کرسی پارلمان لبنان را کسب کردند. ربیکا رباریخ، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به رویترز گفت تقویت روابط دفاعی آمریکا و لبنان بسا مهمتر از تهدیدهای موجود از سوریه به شمول آزمون‌های گروه داعش و تهاجم ایرانی هاست. ایالات متحده که حمایت قابل توجه نظامی را به اردوی لبنان فراهم می‌کند، گروه نظامی حزب الله را به مثابه یک گروه دهشت افغان پنداشته و نقش آن گروه را در سوریه محکوم می‌کند. وزارت صحت غزه میگوید که در اثر گلوله‌باری روز جمعه نظامیان اسرائیلی بر مظاهره کنندگان فلسطینی در امتداد سرحد غزه با آن کشور، یک فلسطینی کشته و 49 تن دیگر مجروح شدند. نیروهای نظامی اسرائیل با نشر اعلامیه گفتند که حدود 5000 فلسطینی در مظاهرات سهم گرفتند که اکثر آن صلح‌آمیز بود. اما در اعلامیه این هم آمده است که سربازان اسرائیل همان افراد را هدف قرار داده که به پنجره‌های سرحدی نزدیک شده تهدید ایجاد کرده بودند. روز دوشنبه 70مین سالگرد ایجاد کشور اسرائیل است، روزی که فلسطینیان آن را نکبت می نامند. عراق امروز شنبه شاهد انتخابات سرتاسری پارلمانی خواهد بود. حیدر العبادی صدر اعظم عراق در جریان حکومت 4 ساله‌اش توانست گروه داعش را که یک بر 3 حصه خاک عراق را در کنترل خود داشت در هم کوبد، اقتصاد آن کشور را در اوج سقوط قیمت نفت حفظ کند و مانع عملی شدن پیشنهاد استقلالیت کردهای عراق شود. با وجود این همه دستاوردها، برنده شدن العبادی برای دور دوم صدارت عراق با توجه به مشکلات امنیتی، اقتصادی و اشتغال یقینی پنداشته نمی شود. پارلمان با اکثریت شیعه که 4 سال قبل به العبادی رأی اعتماد داد، امروز چندین پارچه شده و جانب هم هفته گذشته آیت الله سیستانی، رهبر ارشد شیعیان عراق، از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند اما به حاکمان به گفته وی مفسد رأی ندهند. انتخابات پارلمانی عراق هر 4 سال بعد برگزار می شود. و خبر آخرم این که ایالات متحده روز دوشنبه سفارت خود را در بیت المقدس باز می کند و برنامه دارد حدود 800 مهمان به شمول ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا و همسرش نیز در مراسم افتتاح سفارت شرکت کنند. قرار است رئیس جمهور ترامپ در مراسم افتتاحیه سفارت از طریق ویدیو صحبت کند. از 850 کارمند سفارت آمریکا در اسرائیل، تنها سفیر آمریکا در آن کشور و 50 دیپلمات آمریکایی به بیت المقدس خواهند رفت و متبقی تا تکمیل شدن ساختمان سفارت در تل ابیب خواهند ماند. تصمیم به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا با مخالفت اکثریت کشورهای جهان مواجه شده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در تقویم انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها تعدیل بیاورد. تعیین تاریخ شکایات درباره چگونگی ثبت نام رای دهندگان پس از نهایی شدن فهرست رای دهندگان، ادامه روند نامنویسی نامزدان مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها تا پایان ماه جوزا، ادامه ثبت اعتراض‌ها درباره فهرست ابتدایی نامزدان، دقت کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام فهرست نهایی نامزدان، تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از کارزارهای پیش از وقت نامزدان و نهایی سازی فهرست مراکز رای‌دهی از پیشنهادهای فیفا برای کمیسیون مستقل انتخابات است. در مورد جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
بعد از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخاباتی را که در اونجا تمام مراحل وقایع و رویدادهای مهم انتخاباتی چیزی رو قبل از روز انتخابات و چی بعد از روز انتخابات شامل است، او را از لحاظ تکنیکی و از لحاظ پیما بررسی گرفتیم. در اونجا چند موضوع اساسی رو پیدا کرد با کمیسیون مسابقات انتخابات هم شریک ساختیم و توجه اونها را برای تطبیق پیشنهادات ما هم درخواستیم. موضوع اولی بود که در قسمت ثبت نام نامزدان انتخابات ولسیدگه و شورای ولسوالی ما پیشنهاد کردیم که باید قسمت ثبت نام نامزدان انتخابات شورای ولسوالی و ولسیدگه یک مدت بیشتر بهشان داده شود، چرا که در سطح ولسوالی ها پروسه دیرتر آغاز میشه، ولی پنج جوزا همزمان است ثبت نام نامزدان انتخاباتی ولسیدگه و شورای ولسوالی که هر دو در یک زمان آغاز میشه، حالان که پروسه ثبت نام در سطح ولسوالی ها دیرتر آغاز میشه. ما تشویش نشان دادیم که اگر دیرتر باشه ممکن بلی کمبود ثبت نام شندگان ما یک فرصت خوبی را در قسمت ثبت نامزدان انتخاباتی شورای ولسوالی نداشته باشیم. بحث دوم ما ارتباط میگرفت به شریک ساختن لست رایدگان با مردم و دریافت اعتراضات و همچنان مرحله تصحیح اسامی ثبت نام شندگان که ممکن در او بعض اغلاط املایی و انشایی موجود باشه. در قانون انتخابات هم به این موضوع تاکید شده که زمان که کمیسیون مسابقات انتخابات فهرست رایندگان تکمیل میکنه باید امرای مردم شریک شوه و اعتراضات دریافت بکنه. این موضوع بسیار جدی است، به خاطر از اینکه ما اگر میخوایم واقعا مردم را در بحث نظارت از انتخابات شامل دخیل بسازیم و اعتبار انتخابات بالا ببریم، در عین حال اعتماد مردم روی پروسه جلب کنیم، پس شریک ساختن لست با مردم حتمی است که در تقویم انتخاباتی متاسفانه یک معیار در قسمت شریک ساختن لست با مردم مد نظر نگرفته بودند و در اینجا تقریبا یک خلای قانونی هم موجود بود. بحث سوم ما ارتباط میگرفت به شریک ساختن لست نهایی کاندیدان با مردم که تاریخ 12 اسد است، ولی کمپاین های انتخاباتی در ششم میزان آغاز میشه به اساس قانون.
بله.
شما یک فاصله بسیار طولانی را بین نهایی اعلان لست نهایی کاندیدان و شروع کمپاین های بینن و ما تشویش نشان دادیم که اگر ما این لست در واضح اصد با مردم شریک بسازیم ممکن این کاندیدا از این فرصت استفاده سو بکنن و بالاخره به کمپاین های غیر رسمی و غیر قانونی خود ما بتن که هم که مثل مسابقات انتخابات با جنجال و چالش موجه بسازه و هم سطح تخلفات بالا بره. ما پیشنهاد کردیم که این مواد تمدید پیدا بکنه و نزدیک به شروع کمپاین های انتخاباتی لست نهایی کاندیدان با مردم شریک شوه. موضوع دیگه که برای ما بسیار مهم بود این بود که گفته بودن که لست مراکز رای دهی در سرطان نهایی شوه و ما دریافتیم که انتخابات در 28 میزان است و شرایط افغانستان شاید ثابت نیست که ما لست در سرطان نهایی بسازیم و تا ماه میزان در او تغییرات نبیه. از لحاظ امنیتی هم ممکن است که تغییرات به وجود بیاید، از لحاظ از اینکه اما اینگی ها در سطح کمیسیون مسابقات انتخابات با معارف و سایر ادارات که اونها مراکز میتن برای کمیسیون در این حال پیدا کردن کارمندان، این موضوعات جدی است که روی تغییر مراکز تاثیرگذار است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریاست زراعت، مالداری و آبیاری کنر می گوید که برای جلوگیری از قطع جنگلات صنفای قومی ایجاد شده است، اما در مناطق تحت حاکمیت مخالفان مسلح دولت جنگلات قطع می گردد. شرح بیشتر از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
آمار ریاست زراعت، مالداری و آبیاری کنر نشان می دهد که 318 هزار هکتار جنگلات که 20% تمام جنگلات افغانستان را تشکیل می دهد در این ولایت وجود دارد. انجینر نعم‌الله صافی رئیس این اداره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که برای نگهداری جنگلات این ولایت صنف قومی را در اکثر ولسوالی ها ایجاد کردند که مسئولیت نگهداری جنگلات منطقهشان را به دوش دارند. انجینر صافی افزود که نگهداری رضاکارانه این مردم از جنگلات مؤثر است، چون این صنف قومی در مناطقشان توانستند که جلوی قطع جنگلات را بگیرند. رئیس زراعت ولایت کنر گفت که اکنون تنها در ولسوالی های سرحدی که در امتداد خط دیورن موقعیت دارند قطع جنگلات وجود دارد.
آقا ساحو که قطع روانه ده که دولت حاکمیت و حتی دولت قطع جنگلات در مناطق ادامه دارد که تحت حاکمیت دولت نیست و صنوف قومی مردم نیز کم رنگ می باشند یا تحت حاکمیت دولت نیست و اکثر در امتداد خط دیورین موقعیت دارند. یگانه رای نگهداری جنگلات همین صنوف قومی است. دولت هم به تنهایی از جنگلات نگهداری نمی توانند.
رئیس زراعت کنر افزود که چوب درختان کنر از مناطق سرحدی و نامن بان سوی خط دیوران و ولایات ننگرهار، لغمان و نورستان قاچاق می گردد. به گفته باشندگان کنر، شوراهای جوانان و میسفیدان به صورت قطعی مانع قطع و قاچاق جنگلات شدند. خیر محمد باشنده ولسوالی مانوگه کنر گفت:
در کنر ما شوراهای قومی و جوانان را در چوکات ریاست زراعت ایجاد کردیم. کسی بدون اجازه دولت حتی یک چوب را هم از کوه پایین کرده نمی تواند.
به گفته باشندگان کنر، اگر دولت آنان را مصالح سازد می توانند در مناطق بیرون از حاکمیت دولت نیز جنگلات را نگهداری کنند. باشندگان کنر از این که نهادهای امنیتی در این مورد بی‌علاقه‌اند انتقاد دارند. ساربان باشنده ولسوالی شیگر کنر گفت:
که دولت غواړي چې ځانونه وساتي.
دولت اگر می خواهد جنگلات قطع نگردد، باید مردم منطقه را مصالح سازد. ما می توانیم از جنگلات نگهداری کنیم. دولت اصلا اراده جلوگیری قطع جنگلات را ندارد.
شوراها و صنوف قومی برای نگهداری جنگلات بر علاوه کنر در ولایت ننگرهار و لغمان نیز ایجاد شده که در اکثر مناطق نتایج خوبی در پی داشته است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای یک روز در بوگور اندونزیا به حمایت و میانجیگری آن کشور دایر گردید. آنان حملات انتحاری و انفجاری را خلاف اصول دین اسلام خواندند و مخالفان مسلح حکومت افغانستان خواستند به مذاکرات صلح بپیوندند. در ارتباط به نتایج این نشست، همکارم احد عزیزاده مصاحبه با مولوی محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای سرتاسری علمای افغانستان، قبل از عزیمت هیئت به افغانستان انجام داده است که تقدیم می‌نماییم.
گفتم اتونم که در اساساً این نشست به ذات خود یک قدم مثبت و یک پیشرفت خوبی بود برای افغانستان. دی برای اولین بار بود که به افتخار جلب رئیس جمهور اندونزیا این مجلس سه جانبه دایر شد و بالاخره عملی شد که اینا رویاروی ششتن و سر موضوعات که در افغانستان ما با اون ضرورت داریم بحث گفتگو کردیم. در اجلاس هر گروه پنج موضوعات توسط پنج نفر علما ارائه کردن که همه موضوعاتی بود که ما با اساس از اون موضوعات ضرورت مبرم برای صلح و آرامش در افغانستان به ضرورت داره.
شما فکر میکنین که نشست اندونزیا کمک به کاهش جنگ و خشونت در افغانستان بکنه؟
خب اگر بگویم که مجرد امروز ما نشست داشتیم و سوال تاثیرات از این داشته باشه، شاید بجا نباشه، ولی یک شروع یک آغاز بسیار مثبت بود. ما متوقع از این هستیم که این موضوع به شکل یک پروسه ایجاد شد و اقدامات دیگه هم رو پیش روی داریم که ما باید جلسات و نشست های بعدی داشته باشیم.
شما آقای علیمی در این نشستتان سر گروه های مشخص هم صحبت کردین. در اعلامیه آخر شما از طالبان مثلا شما نام نبردین. در این مورد چی گفته میتونین؟
خب مشخص از کسی که نام بردیم یا نبردیم ایش زیاد مهم نبود، ولی یک چیزی که ما شما میدانیم که نشست کابل، نشست آخر کابل و پیام جلسمان رئیس جمهور غنی به طالبا بود، به کسایی بودن که در افغانستان در جنگ دخیل هستن، مشخص برای طالبا بود. و ما صحبتی که می کردیم موضوع صلح و مصالحه از دیدگاه اسلام، موضوع نشست های اسلامی، موضوع از این که این روز در جلسه تاکید بریزی شد که صلح یک پیام الهی است و مخالفت با صلح مخالفت با احکام الهی و با پیام الهی است. نمانگیری از این است که ما با کسی که جنگ داریم، با کسی که مشکل داریم، با کسی که اختلاف داریم، همون طرف مخاطب ماست. خب ما البته با کدام جهت دیگر اگر جنگ داشته باشیم هم، ولی پیشنهاد صلح با اونا نداریم. یگانه جهتی که پیشنهاد صلح با اونا کردیم و کسایی هستن که لباستن افغان هستن و از این کشور هستن، بنابراین ما ناگزیر که با اونا دست مصالحه دراز کنیم و این مسئولیت حکومت و مسئولیت و مسئولیت یک رهبر خوب در کشور می باشه.
ولی طالبان پیش از این شما هم خبر دارین که با شرکت علمای دینی در این نشست مخالفت کرده بودند. این نشست نمایشی و کم اهمیت بیان کردن. شما در این مورد چی نظر دارین؟ به اونا چی میگین به جوابشون؟
بله، اینا در ابتدا رد کرده بودن، مثل که از امو شک و تکوین جلسه اطلاع نداشتن، ولی بعدن که اندونزیا با اونها مسئولین حکومتی اندونزیایی با اونها یعنی با طالبان در تماس شدن و با اونها جلسات داشتن، اونها غیر علنی موافقه کردن و هیچ نوع بعد از اینکه جلسه اعلان شد و تاریخ و اجندای از اعلان شد هیچ نوع مخالفتی به این نشان داده نشد. بنابراین یک نوع موافقه غیر علنی بود که بعد از اینکه جانب اندونزی مذاکرات با اونا صورت گرفتن، اینها هم موافقه کردن.
شما گفتین که مقامات حکومت اندونزی با طالبان در مورد این جلسات در تماس شده بودن. این مذاکرات در کجا اتفاق افتیده؟
خب بالاخره ما از زبان اندونزیایی ها شنیدیم که اونا به شکل موافقه گرفتن یا با اونا در تماس گرفتن، تماس شدن، ولی یکی در کجا و چه رقم صورت گرفته شاید خیلی مهم نباشه، اما به کنفرانس هم دعوت شده بودن و از طرف افغانستان هم کدام ملاحظه ای نبود و ما میگفتیم که هر کسی که به کنفرانس میاد، چون ما طرف حق هستیم، طرف هستیم که ما خود بر حق میدانیم و بر حق هستیم، بنابراین از طرف اندونزی به طالبان هم دعوت داده شده.
جلسات جده قرار است علمای سراسر جهان در مورد جنگ در افغانستان و آوردن صلح در افغانستان گرده هم بیاین. ای چی وقت صورت میگیره و آیا شما چی امیدواری های بر از او جلسه دارین؟
در نظر است که یک اجلاسی صورت بگیره، ولی فعلا ما فکر میکنم که قبل از وقت است که ما سر ازی صحبت بکنیم، چون تا هنوز نه اجندا نه وقت و زمان ازی جلسه تعیین شده.
بسیار زیاد تشکر آقای حلیمی از صحبتتان، از وقتی که بر صدای آمریکا دادین.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
جوانان بدون در نظر داشت محل زندگیشان قادر هستند تا با مفکوره های تازه زندگی بهتری را در اجتماعات خود ایجاد کنند. در یک نمایشگاهی که اخیراً در یک کمپ پناهجویان در شمال اردن برگزار شد، نوجوانان سوری اختراعاتی را به منظور ساخت پناهگاه های پناهجویان به نمایش گذاشتند. جورج پویات خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از همکارم رویا زمانی میشنوید.
زندگی در کمپ‌های پناهجویان با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و سایر سهولت‌ها بسیار مشکل می‌باشد. سازمان‌های بشردوستانه هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند، اما منابع محدود می‌باشد. یونیسف همراه با یک نهاد که به نام نهاد یک یاد می‌شود، ورکشاپ‌های آموزشی مهارت‌های مختلف همراه با ترویج کار آفرینی را برای نوجوانان راه‌اندازی می‌کند. رابین لوی متخصص نوآوری در یونیسف میگوید که آنها شاگردان را تشویق میکنند تا به اطرافشان نگاه کنند، مشکلات را شناسایی کرده، راههای حل آن را دریافته و در برخی موارد آن را به نمایش بگذارند.
به گونه مثال این شاگردان در میان مردم می روند، اگر دریابند که در آنجا روشنی نیست، دوباره به لابراتوار می آیند و با استادان کار می کنند و گروپ را می سازند، دوباره به محل می روند و آن را آزمایش می کنند. استادان نظریات خود را ارائه می کنند و شاگردان نیز برای بهبودی آن تلاش دوباره می کنند.
دیانا اسکر، یک نوجوان 15 ساله مهاجر سوری، توانسته است که یک بیتری ساده چراغ را بسازد.
برق از ساعت 5 الی 3 بجر نمی باشد، اما شاگردان برای خواندن کتاب نیاز به برق دارند و در عین حال مادران نوزادان نیاز به برق دارند تا از نوزادانشان مراقبت کنند. هزینه این اختراع بسیار کم می باشد.
سافون هاربر که از یک چوکی معیوبین استفاده می کند، بایسکل دو عربه‌ای را دوباره طراحی کرده است. او آزمون های صد رای این پروژه را با بازدید کنندگان به اشتراک گذاشته است.
از کسی که در صنایع فلزی کار میکند کمک خواستم و برایش طرح جدیدم را توضیح دادم.
در همین حال رابرت جنکن نماینده یونیسف میگوید که این برنامه ها آغاز کار است و امیدواریم که تا به تمامی کمپ های پناهجویان در اردن توسعه بیابد.
به نظرم که استعدادهای متعددی وجود دارند تا این برنامه ها پیش برده شود و به هدف این کار ما نیاز به کمک های اضافی داریم تا این استعدادها برجسته شوند.
در ورکشاپی که از سوی اداره یونیسف در این کمپ های پناهجویان در اردن تنظیم شده است، خیاطی و صنایع دستی نیز تدریس می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ملل متحد میگوید که ماه اپریل مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان در یمن بود. ملل متحد همچنین گفته است که مسئول بیشترین تلفات غیر نظامیان در یمن حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی بشنوید.
روینا شادماسانی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر، روز جمعه اپریل را مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان در یمن خواند.
In Yemen, the month of April was the deadliest month for civilians so far this year, with a sharp increase in casualties. At least 236 civilians were killed.
امسال تا کنون اپریل در یمن مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان در این کشور بوده است. رقم تلفات جنگ در این ماه افزایش شدید را نشان می‌دهد. تنها در ماه اپریل کم از کم 236 غیر نظامی کشته و 238 غیر نظامی دیگر زخمی شد. یعنی رقم مجموع تلفات غیر نظامیان به 474 نفر رسید. این رقم بیشتر از دو برابر رقم تلفات غیر نظامیان در ماه مارس است که 180 نفر بود.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر از تمام جناح‌های درگیر جنگ در یمن خواست تا به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام کنند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که عمدتاً شامل سایر کشورهای سنی مذهب نیز است و حمایت آمریکا را با خود دارد، از سال 2015 تا کنون هزاران حمله هوایی را بر اهداف شورشیان شیعه حوثی انجام داده است. در بسیاری این حملات مناطق مسکونی و غیر نظامیان هدف گرفته شده است. اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی گفته است که عمدن به این مناطق حمله نکرده است. روینا شامداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت که مسئول بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان در یمن ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها می باشد.
Between the 26th of March 2015 and the 10th of May 2018, our office has documented a total of 16,430.
از 26 ماه مارس 2015 تا 10 ماه می 2018 دفتر ما رقم مجموعی 16,432 نفر از تلفات غیر نظامیان را در یمن ثبت کرده است. این رقم شامل 6,385 کشته و 10,047 زخمی می باشد. اکثریت این غیر نظامیان در اثر حملات هوایی ائتلاف نظامی بر رهبری سعودی کشته و زخمی شدند.
ملل متحد در حال از افزایش بی سابقه تلفات غیر نظامیان در جنگ یمن خبر می دهد که وضعیت در این کشور متشنج‌تر شده است. عربستان سعودی هفته گذشته چند میزایل را که توسط شورشیان حوثی بر ریاض پایتخت این کشور پرتاب شده بود سقوط داد. شورشیان حوثی یمن گفتند که آنان این میزایل ها را در واکنش به حملات هوایی عربستان سعودی بر یمن پرتاب کردند. از سوی دیگر، سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 17,000 یمنی از عربستان سعودی اخراج شده است. این سازمان ابراز نگرانی کرده که ممکن مقامهای سعودی 700,000 مهاجر دیگر یمنی را نیز از عربستان سعودی به یمن عودت بدهند. ریاض مهاجران یمنی را که از جنگ و خشونت در کشورشان به عربستان سعودی فرار کردند، در صورت نداشتن اسناد قانونی اقامت، جریمه و زندانی کرده و سپس آنان را از عربستان سعودی اخراج می کند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید. Thank you.
آمریکا غږ رادیو آشنا.